یک شیرینچای شد تیموره و این شعرگونه از نام شیرینچای شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگی شیرینچای شاه تیمور است و با همون روح حاکی همین شیرینچای شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای پهن نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت‌هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شصتمی عصر گذشته و ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها، همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودن، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودن، در تمام شوروی به وجود آمده بود، در جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتیک، نیروهای دموکراتیک که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد. و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین باقی بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها، موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارن. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما باید خلاصه نهایی بیاریم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش‌های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکز مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تأسیس شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
دوری میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها رو نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده رو شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست، ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بساتم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بساتم سیدار خواهد ما در کنار زمین اجدادان دل من به کنار خواهد ما
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
وزنه‌برداری معروف تاجیک تولی خولنظرف طبق قرارداد با کمیته پارالمپی امارات متحده عرب به حیث مربی دسته منتخب این کشور را به مسابقات بین المللی آماده می سازد. من با وزنه‌بردار معروف تاجیک تولی خولنظرف، سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی، در تالار ورزشی که شاگردانش را مشق می داد، صحبت اختصاصی انجام دادم.
به حیات دسته کی ها شاملند؟
به حیات دسته 5 ورزشگر، من به حیات مربی، دکتر و مدیر، مدیری باشگاه چارجه.
و چی نوع دستاوردها تو شرف داشتن؟
5 سال قبل ما سر کردیم و شروع کردیم به کار. دو تا دختری که یک تا چمپیون جهان است بین جوانان، دومش در جام جهان جای دوم گرفت. بچه هم خیلی خوب برآمد میکنند. یک تاش چمپیون آسیا غربی است، دو تاش دارنده مدال برنجی چمپیون آسیا هستند و در جهان جای چهارم گرفتند.
چرا شما ماس با ورزشکاران معلوم سر و کار میگیرید؟
اول وقتی که با ورزشکاران عادی کار میکردم، برابر آنها با ورزشکاران معلوم شروع کرده بودم به کار. مثال با پرویز و دینایف، از بس که ورزشکاران معلوم پاورلیفتینگ پارالمپی با اویلای بازی های اولیمپی داخل است، اون بسیار از طرف حکومت های دولت ها با یک توجه خاص نگاه میکنند و از این سبب با اونا شروع کردن کارم.
برای اون که ورزشکاران توجیک هم در بازی های پارالمپی شرکت کرده صاحب مدال ها شوند، چی باید کرد؟
خیلی کاری بسیار رو باید انجام داد. بغیر از دستگیری مالی، یک دستگیری روحی. اونها هم یک قسمی جمعیت ما هستند، اونها هم بازیگر هستند. مثلا وقتی که ما مدال المپی رو با مدال پارالمپی مقایسه میکنیم، یک فرقی ندارن، ولی مدال پارالمپی سنگین تر و قدرش بلندتر است. برای که آدمی که سلامتی اش خوب است، او با یک تابی خوش مشق میکند، او یکون مشکلی ندارد و وقتی که پسر یا دختر معلول است، اون احتمال در یک سینی است که تمام احتمال شرم دارد از وضعیتش، احتمال از خونه حتی برومده نتواند و اونها چخیل خود رو از همین وضعیت برومده چخیل خود رو تیار میکنند. یک اراده مستحکم لازم است برای به فکر من مدالی اولیمپی پارالیمپی خیلی خیلی گرانتر و پرارزشتر است برای توجه خاصه دارد.
یعنی شما همچنین با شاگردان خود از تاجیکستان هم کار میبرید؟
بله، من رابطه رو هنوز نکنده بودم، از اول کار میبرم. مشکلی است که میتونم تو در یک سال دو سه بار اینجا بیام و در رخصتی از همین شرایط استفاده میبریم.
شما که پایه‌گذار پاور لیفتینگ یا سی حربه قدرتی در تاجیکستان هستید، بگید که آیا در طول این سالها پیشروی ها به نظر میرسند؟
خیلی پیشروی خوب بود. مثال ما اگر خطا نکنم قریب 25 یا 30 قهرمان تاجیکستان تربیت کردیم، بعد قریب 10-15 قهرمان آسیا و جهان تربیت کردیم. هر سال چمپیونات رفته اونها به مدال بر نمیگردند.
شما که در کشورهای مختلف کار کردید، از جمله در ایالات متحده آمریکا بودید، من حالا در امارات متحده عرب، در قزاقستان، همچنین در نمودی پاور لیفتینگ به کمال رسیدید و بگید که شرایط امروزه ما میبینیم که در یک تالار با تجهیزات معاصر تجهیزانیده شده اینجا مشق میکنند. آیا این تالار با استانداردهای جهانی موافق است؟
البته 100% اصرار میکنم که موافق است. دلشاد جورایف از شرکت 55 بسیار کاری خوب انجام دادن، فکری بشورا کردن و بسیار تالار خوب تشکیل دادن.
شما که در بسیار مسابقات شرکت کرده اید و نمود پاور لیفتینگ یکی از نوعهای سرخرج هم گویم خطا نمیکنیم و بسیار مشکل است و یکی از مشکلات آن است که غذای زیاد رو طلب میکند، بخیل نیست، ویتامین رو طلب میکند. در یک روز مثال ریجه ورزشگری که کسبی است با پاور لیفتینگ شغل میورزد و به مسابقات جهانی آمادگی میگیرد چی خیل است و باید چی خورد، چی قدر
هرچی که امید از پیش برومد خورد. اگر میخ زده باشد از میخ کنده باید خورد، این یکان دیگر راه نیست. 4-5 هزار کالوری اگر ما حساب کنیم، این هم برینج و هم کرچکم همه ایچی که جمع کنیم 4-5 هزار کالوری نمیشد، ولی مجبور باید خورد. این مانده همون که ماشین خوب اگر با پترول پر کنیم مثلا مسافه دور می رود، اگر نیم باشد آدم هم همینجوری است. اگر که در جگر گلیکوگن و در بدن قوت باشد و جگر خوب کار می کند، نباشد سیستم عصب خراب گشته، برای که گلیکوز نمی رود خراب گشته، آدم با حتی می تواند با کسالی ها دچار شود. با همین خوراک غذا اساسی صبح ظهر و شام باید بود، هم با غذای سپورتی که مثلا گوشت رو اونقدر زیاد خورده نمی شود، از با مرور سال مثلا معده خراب می شود، معده وزنین می شود، می تواند با بالای مثلا گوشت باز هم پروتئینی که باز کودکو هست، همون است برای کلون سالون مثلا سطح ویتامین و پروتئینش زیادتر است می خوریم. این مجبوری است، خوراک ورزشگر مجبوری است، رژه مجبوری است. اون فکر مزه با ما با لذت و بلذت شونه باید خورد اگر خواهیم که نتیجه شود.
تولی جان، ما که با شما بسیار صحبت کرده ایم و درباره آیله شما ما خوب آگاهی داریم، میخواستم به شنوندگان ما درباره آیلهتون کمی معلومات بدهید.
سال 2000 خانه‌دار شدم، دو دختر و یک پسر دارم. دخترم 16 ساله می شود، چه خدا خواهد. دختر دوم 13 سال دارد و پسرم 11 سال دارد.
نامه شما می گفته؟
نام دخترم سمو، نام دختر دوم پدیده، نام پسرم جوشن.
و آنها همراه شما در امارات متحده عرب هستند، تحصیل میکنند؟
تحصیل میکنند در مکتب عربی. در مکتب عربی تحصیل میکنند، دخترم در مکتب انگلیسی تحصیل میکنند.
شما که دور از وطن هستید و آیا یادی وطن نمیکنید؟
از همون یکم سال یادی وطن میکردم، ولی همین خیلی وضعیت شد که باید میرفتم یکم با یک مدت برای وضعی مالی خود رو کمی خوبتر کردم. حضیر خدا را شکر همه طرف وضعیت هم خوب است. وستا وستا فکری برگشتن رو میکنم، فکر میکنم اگر کمی شرایط باشد ما метавонем дар олимпиадаи оянда соҳиби медали паралимпӣ шавем, ки аз медали одии паралимпӣ мисол қаҳрамони варзишгари мо Дилшод Назаров фарқе надорад. Мо метавонем дар байни маълоям медали олимпӣ бёрем. Бояд онҳоро ҷамъ карда бо онҳо кор кард. Монанди Парвизу Бахтиёр, ки шумо имрӯз дидед, чӣ хуб кор карданд, 180-190 кило озод кор карданд. Онҳо шанси хуби чемпиони бозии олимпӣ шудан доранд.
میگن که زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی رو آرزو شیرین نمود. همین آرزوی شما چی است تولی جان؟
آرزویم مانند همین دسته که در امارات عرب تشکیل کردم، همین گونه دسته رو در تاجیکستان تشکیل کنم. 10-15 دختر و 10-15 پسر جمع کرده یک تیمی بخواهد کرده با بازی اولمپی در آینده سفر بر کنم.
برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما.
مهمانی برنامه ما وزنه‌برداری معروف تاجیک توله خون‌نظرف، سابق قهرمان جهان و آسیا در رشته پاورلیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی بود که 5 سال اخیر ورزشکاران معلول امارات متحده عرب را تمرین می‌دهد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. قهرمان موسوبایف در پی فاجعه 14 سال پیش هیچ تصور نمی کرد که روز زندگی او خوش و موفق می شود و از بلندترین منبرها ستایشش می کنند. او 27 ساله بود که در مهاجرت کاری در روسیه در پی زندگی بی‌بندوبار در سردی های شدید دو پایش را سرما زد و طبیبان حکم سخت و سنگین صادر کردند. هر دو پایش را از میان پایان بریدند. عملیات را طبیبان در تاجیکستان انجام دادند و بعد این زندگی این مردی تاجیک کاملا رنگی دیگر گرفت. ولی حالا گاه قهرمان موسابایف به این اندیشه می رود که همین فاجعه برایش آغاز زندگی و انتظارات نوی شد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
بعدی جراحی سرنوشت سازی بریدن پایهایش در سال 2004 و تا پختن فکری مشغول شدن با ورزش، یأس و ناامیدی ها و افت و خیز های زیاده را پسی سر گذاشت. قهرمان به گفتی دوستانش از نوجوانی به ورزش و تمرین بدن شوق و هوسی زیاده داشت و رودی سیر را در یک روز چند بار شنا کرده می گذشت. اما معیوبی زود شفا نیافتن زخم های پایهایش چند سال او را بیماری یک جاشین کرد. قهرمان آن سالها را دوره از همه پرمشقت زندگیش می نامد. می گوید که معیوبی ناگهانی پسری جوان مرگ مادرش را هم نزدیک کرد و نهایت به اندیشه آمد که باید یأس و غم را کنار گذارد و یک زندگی آدمی کامل را بسازد.
و افتاده خراب زیق کن زندگی حیات میخی کده سانی منم یک بچه های دیده مسابقه های دیده منم گفتم منم اشتراک میکنم.
قهرمان موسابایف در طول 3 سال گذشته نخست در مسابقه های دست خوابانی در منطقه های تاجیکستان جای اول را به دست آورده، سپس سال 2016 در مسابقه تاشکند سزاوار جای اول گردید. در مسابقه آخری دست خوابانی قزاقستان که در شهر شوچینسک دایر شد، موسابایف به حریف قزاقش از آن شاهی مردانوف که 120 کیلوگرم وزن دارد پیروز آمد. ضمناً در این مسابقه 19 ورزشکری امکانیتشان محدود تاجیک شرکت کردند و در مجموع بین ورزشکران 12 کشور مثل چین و هند و ژاپن و کره جنوبی و مغولستان جای سیوم را به دست آوردند. اکمل قادیروف قهرمان چندین کراته جهان آید به دست خوابانی و صاحب جایزه سیوم پارالیمپیاد سوچی روسیه از قزاقستان با 2 نشان طلا برگشت. ضمناً قهرمان موسابایف را قادیروف تمرین می دهد و سال 2014 درسی مهارتی دست خوابانی می آموزد. زاکر کامیلوف سرمربی دستی ارم ریسلینگ و رئیس فدراسی ورزشی ورزشکران محدود امکانیت سوغد می گوید
قهرمان جان این که از خودشان ورزشگری پیشتر در سابق شوروی بوشیناوری بودند، یکی این وقت سالم بودند، اینکه دایره سیره هر روز یک بار میگذشتند. مهاجرتی مهنتی رفتن به شهر روسیه تقدیر این بود است، یک دل مشکل دچار شده، پایه‌های خود رو در اونجا بوی دادند. لیکن نواسه این که روحان سالم اومده من با تاجیکستان باز کار فعالیت برده باز کار میکنم، من امروز که پرچم با پرافشان کردن این.
یک مقصد دیگری قهرمان این است که خود را در شناوری هم بسنجد و با این نوع ورزش جدا مشغول شود تا که در مسابقه های بین المللی هم اشتراک کند. قهرمان میگوید هر وقت مثل خودش معیوبی را میبیند حتما او را دلبرداری میکند تا که روح افتادن نشود و به زندگی با چشم امید نظر کند.
تمامی معیوبان به نامگه میگم که بیا زال به مشق منه فلان جا هر شهر را رفته میبی.
معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شام پرک دونستان، توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر، تو عروس دلها، تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته، تو نجیب و پاک و نیک سرشتی، با تو زندگی توی بهشته.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی،
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی.
چه شیرین شکر افتادم به دامت، پری آسمون بیاد سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوامت، پری آسمون بیاد سراغم، تو را میخوام فقط تو را میخوامت.
دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی، دختر تاجیکی چه مهربونی، عزیز من یاور و همزبونی.
صد برگی که از همه کس دل میبری، قلبمو با ناز چشمون سیاهت میخری، تموم فرشته ها به گرد پاد نمیرسن، تو یکی یه دونه ای برتر و از همه سری، تموم فرشته ها به گرد پاد نمیرسن، تو یکی یه دونه ای برتر و از همه سری،
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر،
تو عروس دلها، تو همون مهر خداوندی که تو کتاب آسمون نوشته،
تو نجیب و پاک و نیک سرشتی با تو زندگی توی بهشته
دختری تاجیکی چه مهربونی عزیز من یاور و همزبونی
دختری تاجیکی چه مهربونی عزیز من یاور و همزبونی
دختری تاجیکی چه مهربونی عزیز من یاور و همزبونی